سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. تا لحظات دیگر برنامه‌های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن خبرهای مهم. دستکم 10 شهروند افغانستان در یک رویداد ترافیکی در ایالت بلوچستان پاکستان جان باختند. مقام‌های محلی بر رادیو آزادی گفتند که این حادثه روز یکشنبه در نتیجه تصادم یک موتر مسافربری با یک تانکر در ولسوالی چاغی ایالت بلوچستان رخ داد. یک منبع آگاه که به دلیل اساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود گفته است که این افراد افغان‌های ازبک تبار بودند که با کمک قاچاقبران محلی به طرف ایران می رفتند. تا کنون جزئیات بیشتر در این مورد منتشر نشده و مقامات حکومت طالبان هم در این باره ابراز نظر نکردند. دفتر کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا برای آسیا روز دوشنبه، یعنی امروز، اعلام کرد که بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. این اداره در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که سالها جنگ و بدتر شدن شرایط اقلیمی باعث شده که آب در سراسر افغانستان به گونه فزاینده کمیاب شود. بر بنیاد معلومات دفتر کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا برای آسیا، این نهاد برای کمک به خانواده‌ها در دسترسی به آب سالم پمپ‌های دستی و چاه‌های آب ایجاد می‌کند. پیش از این صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف هم هشدار داده بود که ذخایر آب شهر کابل ممکن است تا سال 2030 به طور کامل پایان یابد. یونیسف گفته که 8 نفر از هر 10 نفر در افغانستان از آب آلوده استفاده می کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شهرهای سالنگ، شام دیروز برای موترهای مسافربری بازگشایی شد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، در صفحه ایکس توییتر سابق نوشته که تلاش ها برای پاکسازی سالنگ از برف همچنان ادامه دارد تا وسایط ترانسپورتی هم بتانند از این مسیر استفاده کنند. شهرهای سالنگ صبح روز یکشنبه به دلیل برفباری شدید و طوفان برای تمامی ترافیک مسدود شد. سالنگ یکی از مسیرهای مهم ترانسپورتی افغانستان است که کابل را به 15 ولایت شمال و شمال شرق وصل می کند. و کرملین میگوید که احتمال دستیابی به توافق صلح در جنگ اوکراین در ایام تعطیلات کریسمس اندک است. همزمان با برگزاری دومین روز مذاکرات میان نمایندگان ایالات متحده و روسیه در ایالت فلوریدا آمریکا، یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه، روز گذشته گفت که نباید انتظار پیشرفت جدی از این گفتگوها داشت. پیش از این استیف ویتکاف، نماینده ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه، با اشاره به تعطیلات کریسمس در آمریکا گفت که این رخصتی میتواند روند دستیابی به پیشرفت سریع را کند سازد. ایالات متحده ماه گذشته طرح صلح 28 ماده‌ای را برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیشنهاد کرد. اوکراین در واکنش گفت که این طرح بیشتر به نفع روسیه است و پس از رایزنی ها اکنون این طرح به 20 ماده کاهش یافته است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عوامل مربوط به ترکیب زایی صحبت های داشتیم که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زایی عبارت می باشه از نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب، که در قدم اول ما با نور آشنا شدیم که برای ترکیب زایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه که شدت و مشخصات نور بالایی عملیات تاثیر میگذاره که نور زیاد به خاطر کلروفیل ضرر میرسانه و نور متوسط یه عملیه را سرعت میبخشه و نور کم یه عملیه را ضعیف میسازه که منبع عمده انرژی آفتاب میباشه که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید میخوره، ولی هر وقت روشنی را یا هم نور آفتاب را ما از یک منشور شیشه عبور کنیم یا که در طیف های شمسی را ما میبینیم که او طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، سبز، آبی، آبی و همچنان بنفش. بعد از راجع به کلروفیل صحبت های داشتیم که ترکیب زی بدون کلروفیل صورت گرفته نمیتونه، که هر وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا هم طیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلروفیل کافی میشه که رنگ بنفش هم امیکار را کرده میتونه. که بعد از او کربن دی اکساید را ما تعریف کردیم که موجودات کربن دی اکساید در عملی ترکیب زی برای ساختن کربوهیدرات ها خیلی ضروری میشه. بعد از او راجع به آب صحبت های داشتیم که برای ترکیب زی آب نیز از جمله مواد خام است که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن را تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن استومات نیز ارتباط با زیادی و همچنان کمی آب دارن. بعد از راجع به عوامل مؤثر بالای ترکیب زی هم صحبت های داشتیم که علاوه بر نور، کلروفیل، کربن دی اکساید و آب که از درجه حرارت هم ضروری می باشه و عوامل مؤثر بالای ترکیب زی می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد که است یه عملیه را کنتر می سازه و حرارتی که 45 درجه سانتیگراد باشه این عملیه را به کلی متوقف میکنه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت های داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و رول بازی میکنه که تمام موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه که در این عملیه انرژی آزاد میشه هم ای تی پی ساخته شود. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زی صحبت های داشتیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زی خیلی مهمی باشه، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی می باشه و همچنان ترکیب زی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت هم کمک میکنه که به کمک ترکیب زی هوای محیط پاک میشه و هرگاه که ترکیب زی نسبت به کدام عامل متوقف شه و کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که عامل را تاثیر گلخانه ای میگوین. خب شکرتان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذاشتن. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل پنجم میباشه و موضوع درس امروزی ما تنفس حجره میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 55 الی 60 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، در دروس گذشته ما خواندیم که تمام حجرات موجودات زنده به خاطر انجام فعالیت‌های مختلف حیاتیشان به انرژی مسلسل ضرورت دارند و انرژی مورد ضرورت خود را از مواد خوراکی حاصل می‌کنند، ولی از انرژی مواد خوراکی تا وقت استفاده کرده می‌توانند تا با وسیله عمل تنفس از مواد خوراکی جدا نشه، که عملیه که با وسیله از حجرات از مواد غذایی انرژی تهیه می‌کنه به نام تنفس حجره‌ای یاد میشه، یا هم به عبارت دیگه شاگردان عزیز تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه، که تنفس حجروی در موجودات انزیم های مختلف صورت میگیره که در تنفس در تمام موجودات زنده یک عمل مشترک و مسلسل میباشه که عملی تنفس عبارت از عملیه های پیچیده تحمض هم اکسیدیشن و ریدکشن هم ارجاع میباشه که در اساس می عملی تنفس در حجرات حیوانات و نباتات یک قسم میباشه که فرق از تنها در تنفس خارجی در تنفس شها است که در عملی تنفس تبادل گازها یعنی تنفس شها تنها یک مرحله تنفس می باشه که به صورت عموم تنفس حجروی بدون عوض یکی حوازی و دیگر هم غیر حوازی. خب می آیم با تنفس حوازی هم ایروبیک ریسپیریشن آشنا می شیم. خب شاگردان عزیز، تنفس حوازی چیست؟ و اکسیژن در عملیه تنفس چی نقش داره و همچنان آیا بدون اکسیژن ما میتونیم که سوختن مواد عضوی امکان داره یعنی؟ خب میایم با همین سوالات پاسخ میدیم. خب شاگردان عزیز، برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکی که در موجودات اکسیژن به نام تنفس حوازی میشه که امی تجزیه مواد خوراکی در موجودات اکسیژن که صورت میگیره ایرا به نام تنفس حوازی هم ایروبیک ریپریشن میگه، که در نتیجه عملی کربن دی اکساید و آب که هست یا هم H2 به حیث مواد اضافی به وجود میاد که در عدم موجودات اکسیژن تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر حوازی میشه، که تنفس حوازی رو ما گفتیم که تجزیه مواد خوراکی در موجودات اکسیژن است و تنفس غیر حوازی که هست تجزیه مواد غذایی بدون موجودات اکسیژن میباشه. خب شاگردان عزیز، نیز بعد از میام راجع به تجزیه گلوکوز و همچنان تولید ATP صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی است در حجره به خاطر تولید انرژی، مراحل زیر طی میکنه که عبارت است از گلیکولیز، دوران کربز و همچنان زنجیر انتقال الکترون که الکترون ترانسپورت چین میگه یا هم مرحله تولید انرژی زیاد میباشه. خب شاگردان عزیز، سوال میایم این مرحله به زیر خانش میگیریم که مرحله اولش گلیکولیز میباشه. خب شاگردان عزیز، گلیکولیز یک عملی اکسیدیشن کربوهیدرات میباشه که در نتیجه زو پایروک اسید به وجود میاد که مرحله اول تنفس حجروی است و در تمام موجودات زنده صورت میگیره که در این مرحله مواد قندی و هم کربوهیدراتی بعد از یک سلسله تعاملات کیمیایی پیچیده که در عدم موجودیت اکسیژن تحت فعالیت انزیم ها صورت میگیره به پایروک اسید تبدیل میشه، چون که عملی گلیکولیز در سایتوپلازم در عدم موجودیت اکسیژن صورت میگیره. تی از این سبب از این میشه که تنفس غیر هوازی یا هم انیروبیک ریسپیریشن هم میگه که در این عملیه از یک مولکول گلوکوز دو مولکول ATP حاصل میشه که امی پایروک اسید به دوران کربز و زنجیر انتقالی الکترون ها داخل میشه. خب بعد از میایم راجع به دوران کربز یا هم کربز سایکل صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، یک کیمیادان انگلیسی به نام اچ کربز درباره تنفس حجروی تحقیقات زیاد انجام داد که او به خاطر تنفس حجره سه مرحله را نشان داد که در مرحله اول مواد خوراکی در سیستم هضم به واسطه امی عملی هضم با مولکول های کوچک تجزیه میشه که قابل جذب میباشه، ولی در این عملی هضم که از انرژی قابل استفاده یا مفید حاصل میشه، و در مرحله دوم مواد خوراکه قابل تجزیه با پایروک اسید تجزیه میشه که طوری که قبلا هم شاگردان عزیز گفتیم که این عملیه که از در سایتوپلازم صورت میگیره، و در مرحله سوم پایروک اسید با میتوکاندریا هم دوران کربز و زنجیر انتقال الکترون داخل میشه که در این مرحله میتوکاندریا به خاطر به دست آوردن انرژی به اکسیژن ضرورت داره که از این سبب او را تنفس هوازی میگه که در دوران تمام عملیه ها انرژی تولید میشه. مدلش قرار زل می باشه که گلوکوز جمع اکسیژن با وجود انزایم ها تبدیل میشه با کاربن دای اکساید جمع آب و همچنان جمع انرژی و جمع CO8 ATP که از این معادله معلوم میشه که عملیه تنفس یک عملیه خیلی پیچیده می باشه که در مراحل مختلف در میتوکاندریا تکمیل میشه و در هر مرحله از او به انزایم های مشخص ضرورت داره که از این مدل ما یک نتیجه دیگر هم میگیریم که در نتیجه تعامل اکسیژن و گلوکوز آب و کاربن دی اکساید به وجود میاد و به شکل ATP انرژی حاصل میشه که انرژی حاصله که در نتیجه اکسیدیشن از او میباشه آنقدر میباشه که در دوران ترکیب زایی در مواد خوراکی جمع میشه، و همچنان معلوم میشه که یک مولکول گلوکوز به طور مکمل با آب و همچنان کاربن دی اکساید تبدیل میشه که تقریبا 38 ATP تولید میکنه که هرگاه در محیط حجره اکسیژن نباشه، یعنی در حالی که مسمومیت یا متوقف شدن اکسیژن باشه، اول زنجیره الکترون و بعد دوران کربز مختل میشه که گلیکولیز که به شکل مستقل یعنی بدون اکسیژن میباشه، یعنی در این حالت با سو بدون اکسیژن عمل میکنه که از اینکه به حجره به قدر کافی انرژی نمیرسه حجره میمیره و از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به تنفس غیر هوازی هم انیروبیک ریسپریشن آشنا میشیم که تنفس غیر هوازی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، آیا موجود زنده وجود داره که بدون اکسیژن یا هم انرژی مون ضرورت خود را به دست بیارن؟ آیا قسم موجود زنده را میشناسین؟ خب شاگردان عزیز، بعضی از حجرات قدرت تجزیه داره که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروک اسید را و مولکول های دیگر تبدیل کنه که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکی در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه که در این نوع تنفس انرژی نسبتا کم به وجود میاد، تخمر هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه که در تخمر دو قسم عملیه وجود داره که عبارت است از تخمر الکلی و تخمر لکتیک اسید که در تخمر الکلی قند به الکل تبدیل میشه که در تجارت الکل، و در تخمر لکتیک اسید که قند به لکتیک اسید تبدیل میشه که در انقباض عضلات خیلی کمک میکنه که عملیه تخمر با واسطه اتم کوچک ذره‌بینی مثل باکتریا و خمیر مایع هم یست که است صورت میگیره که در این عملیه مواد حاصله الکل و همچنان کاربن دی اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی میپردازیم که اهمیت تنفس غیر هوازی در چیست. خب شاگردان عزیز، این که یک عملی خیلی مهمی باشه که به واسطه از او نباتات از تخمر قند الکل و کاربن دی اکساید وجود میاد که هر دوی از این در صنعت استعمال زیاد دارن. از همین لحاظ خمیر مایع و باکتریایی که در تخمر الکل سهم میگیرن از لحاظ صنعتی بسیار اهمیت دارن که امروز از اجسام کوچک زنده ذره‌بینی کار گرفته میشه تا می باقی‌مانده های زراعتی را به الکل تبدیل کنه و در حیوانات به واسطه واسطه تخمر قند الکتریک اسید که است تولید میشه با دست جارت از تخمر الکتریک اسید در ساختن شیر، پنیر و همچنان ماست کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به فرق تنفس با واسطه شش ها و تنفس حجروی صحبت می داشته باشیم که تنفس عام یا تنفس شش ها با تنفس حجروی چی فرق داره. خب شاگردان عزیز، تنفس شش ها عبارت از گرفتن اکسیژن و عوض آن خارج نمودن کاربن دی اکساید میشه، ولی در تنفس حجروی باز انرژی تولید میشه که در این مرحله به خاطر به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. خب که فرق از این میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به عملی تنفس با ترکیب جایی صحبت های می داشته باشیم که عملی تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب جایی میباشه که ترکیب جایی یک عمل تمیری میباشه که در این عملیه نباتات انرژی را جذب میکنه و مواد خام ترکیب جایی که میباشه آب و کاربن دی اکساید میباشه که این عملیه در قسمت های سبز نباتات در کلروپلاست حجرات صورت میگیره. ترکیب جایی که از به انرژی نور آفتاب ارتباط داره و معمولا از طرف رو صورت میگیره، برعکس از عملی تنفس یک عملی تخریبی میباشه که انرژی آزاد میکنه و در این عملیه تنها گلوکوز ماده خام میباشه که در نتیجه عملی آب و کاربن دی اکساید تولید و همچنان انرژی آزاد میشه که عملی تنفس که است در موجودیت، البته تنفس حجروی که است در موجودیت انزیم ها در میتوکندریای حجرات صورت میگیره که یک عمل مسلسل میباشه و در حجرات تمام موجود زنده شب و روز جریان داره. خب شاگردان عزیز، به اتمام جلسه امروزی رسیدیم. میایم یک مرور کوتاه را که به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز تنفس حجروی را صحبت های داشتیم که تنفس حجروی عملی است که به وسیله حجره میتونه از مواد غذایی انرژی تهیه کنه. بعد از او هم گفتیم که تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه. بعد از او هم گفتیم که تنفس حجروی بدون واسطه که تنفس هوازی و دیگر هم تنفس غیر هوازی که تنفس هوازی برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکه در موجودیت اکسیژن به نام تنفس هوازی میشه که در عدم موجودیت اکسیژن با تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر هوازی میشه که تجزیه گلوکوز و تولید تپیر هم به خانش گرفتیم که گلوکوز که یک بخش عمده ماده غذایی و منبع مهم تولید انرژی میباشد در حجره به خاطر تولید انرژی مراحل گلیکولیز دوران کریبس و همچنین زنجیره انتقال الکترون را طی میکنه. بعد از اون راجع به تنفس غیر هوازی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که بعضی حجرات قدرت تجزیه دارن که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروکسید را به مولکول های دیگری تبدیل کنه که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکی در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه که تخمر یا هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه. بعد از راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی پرداختیم که یک عملی خیلی مهمی باشه که با واسطه زود نباتات از تخمر قند الکل و همچنان کاربن دی اکساید وجود میاد که هر دوی از در صنعت استعمال زیاد دارن. بعد از او فرق تنفس با واسطه شش ها و تنفس حجروی خواندیم که تنفس شش ها عبارت از گرفتن اکسیژن و همچنان خارج کردن کاربن دی اکساید میشه، ولی تنفس حجروی که است دی تنفس انرژی تولید میشه و دی مرحله که است برای به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. بعد از راجع به عملی تنفس و ترکیب جایی صحبت داشتیم که عملی تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب جایی میباشه که ترکیب جایی یک عمل تعمیری میباشه، ولی برعکس از این عملی تنفس یک عملی تخریبی میباشه که انرژی آزاد میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی تان که امروز ما فصل پنجم را هم به اتمام رساندیم. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به تنظیم بدن و عکس‌العمل از صحبت های داشتیم. ما گفتیم که عضلات بدن انسان مشابه ماشین میباشه که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخوانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه از حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن و همچنان ضربان قلب و عمل تنفس و غیره به میان میآید. بعد از راجعه به عضلات و حرکات صحبت کردیم که عضلات نو بودن عضلات قلب، عضلات لشم، عضلات سکلیتی که عضلات قلب عضلات غیر ارادی و خدار بودن، عضلات لشم عضلات غیر ارادی و بدون خط بودن که عضلات جهاز هاضمه و همچنان نلهای جهاز تنفس و عضلات دیگر اعضای عضیا بودن. و بعد از راجع به عضلات سکلیتی صحبت کردیم که عبارت از عضلات هستن که بالایشان استخوان‌ها توسط پی ربات چسبیده و سبب حرکت دست‌ها و همچنان پاها و دیگر اعضا میشه که نسج عضلات سکلیتی ازیا دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته‌های عضلاتی میشن دارن هستن که هر رشته از یا با به نام میوبریفلی از میشه و ساختمان های خرد سلندری دارن. بعد از راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم یکی از وظایف مهم بدن حرکت انسان می باشه که از اثر انقباض و انبساط عضلات به وجود میاد، که از هر رشته از او از ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان میاد، که میوفیبریل عبارت از حجره عضلات است که در داخل از او میوفیلمنت موجود باشه. بعد از راجع به انرژی ما برای انقباض عضلات صحبت کردیم که حجرات عضلاتی به واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ATP هم ادینوسین تریفوسفات تولید میکنه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال می باشه، اما زمانی که سیالی عصبی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم آزاد میشه و انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه. بعد از راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت کردیم که بدن انسان دارای یک سیستم خاص است که واسطه از او عوامل خارجی و داخلی بدن را درک میکنه. بعد از راجع به از هم صحبت کردیم که سیستم عصبی انسان که از حجرات مخصوص به نام نیرون ها که هستیت میشه ساخته شده. بعد از راجع به ساختمان نیرون صحبت کردیم که نیرون عبارت از واحد ساختمانی وظیفه سیستم عصبی است که مغز انسان میلیون ها نیرون داره و هرگاه یک نیرون نسی از بین بره دوباره به وجود نمیاد. و همچنین راجع به انواع نیرون صحبت کردیم که نیرون حسی، نیرون حرکه و همچنین نیرون های ارتباط هندسه و راجع به تنبیه عصبی و انتقال پیام عصبی از طریق سینپس صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میان درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما هورمون ها و تنظیم فعالیت ها الا هایپوتالاموس می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 53 الا 65 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، هورمون ها و هماهنگی فعالیت های زیاد چگونه می باشه؟ رشد، تنظیم متابولیزم، تنظیم قند خون، عکس العمل در مقابل ترس و غیره فعالیت هایی که از بدن می باشه، تمام جان هورمون ها را تنظیم می کنند. که هورمون کلمه یونانی می باشه و معنای از تنبیه و تحریک نمودن است که عبارت از نوع پیام رسانه که می باشه که دستورهای مربوط به تغییر فعالیت ها را از مراکز تنظیم کننده یعنی غدهای اندوکراین به حجرات هدف می رسانند، که حجره هدف عبارت از حجره خاصی است که هورمون به او وصل شده و تحت تاثیر از قرار میگیره. که هورمون ها در حجرات خاص یک قسمت بدن تولید و در داخل خون حرکت میکنن، که به خاطر این کار که بدن بتونه فعالیت های مناسب داشته باشه باید همواره انساج و اعضای مختلف از در حال فعالیت با هم دیگر هماهنگی داشته باشن، که خوشبختانه این کار هورمون ها هماهنگ هستن. هماهنگ ساختن این فعالیت ها کاسته میباشه با چهار وظیفه اصلی هورمون ها از میبرد میباشه از تنظیم نمو، انکشاف، رفتار، سلوک و تکثر و همچنین ایجاد هماهنگی بین تولید، مصرف و ذخیره انرژی و همچنین حفظ حالت پایدار بدن مانند ثابت نگه داشتن مقدار آب و نمک های مختلف داخل بدن و وادار ساختن بدن به انجام عکس العمل در مقابل محرک های خارجی از بدن، که دستوری که هورمون به حجره هدف میده بستگی به نوع هورمون و نیز بستگی به حجره هدف داره. مثلا ممکن است یک هورمون به حجره خاص اثر نمایه و اوبامو را وادار سازه که پروتئین مخصوصی را بسازه یا انزیم خاص را فعال کنه، و همان هورمون ممکن است به حجره دیگری اثر کنه و باعث تغییر نفوذپذیری قشای از حجره شب که یا هم حجره را به افراز هورمون دیگری وادار کنه، که بعض هورمون ها میتونه سبب تحریک حجرات عصبی هم عضلاتی شوه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به غدوات اندوکراین و هورمون ها صحبت تامی داشته باشیم، که غده عضوی است که وظیفه اولی و اساسی عضو افراز مواد به دیگر قسمت های بدن می باشه، که غدوات اندوکراین فاقد مجرای هم کانال بوده و در سرتاسر بدن پیدا میشه، که این غدوات هورمون ها را مستقیما به جیان خون یا مایع دورادار حجرات لیمف می ریزند، که بر علاوه غدوات اندوکراین بعضی از اعضای دیگر بدن ضمن انجام وظایف خاص خود افراز هورمون را نیز به حیث یک از وظایف فوری میته. مثلا ای از عبارت هستن از مغز، میده، روده کوچک و گرده ها، که در ای از افراز هورمون با عهده حجرات خاص یعنی حجرات اندوکراین میبشه. که خب شکران عزیز، بعد از این راجع به هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی به حیث پیام رسان هایی که میبیره زیر مطالعه قرار میتیم. خب شاگردان عزیز، ما میدانیم که بر علاوه سیستم اندوکراین سیستم عصبی نیز وظیفه تنظیم فعالیت های بدن به عهده داره، که این دو سیستم پیام رسان های کیمیایی مختلف دارن، که پیام رسان کیمیایی سیستم عصبی انتقال دهنده عصبی نامیده میشه، و در حالی که باز به پیام رسان های کیمیایی اندوکراین هورمون گفته میشه. که باید اینو بدانیم شاگردان عزیز که بعضی از حجرات عصبی میتونن برخی هورمون ها را نیز تولید کنن، و نیز بعضی از مواد کیمیایی هم به حیث هورمون در سیستم اندوکراین و هم به حیث انتقال دهنده عصبی در سیستم عصبی فعالیت دارن. مثلا اپینفرین که در بعضی جای رول هورمون و در برخی موارد رول انتقال دهنده عصبی را بازی میکنه و همچنان زمانی که این ماده از یک کوچه عصبی افراز میشه سبب انتقال پیام عصبی بین نورون ها میشه که زمانی که از غده افاق کلیه افراز میشه به عنوان یک هورمون عمل میکنه و شخص را برای جنگ یا گریز آماده میسازه. و تفاوت دیگر بین سیستم اندوکراین و سیستم عصبی دی است که انتقال دهنده های عصبی پیام رسان هایی هستند که سریع عمل میکنن و عمر کوتاه دارند، در حالی که با هورمون ها معمولا تاثیرات کنتر و طولانی تری دارند. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صحبت میکنیم که هورمون ها چگونه کار میکنن. هورمون ها اختصاصی عمل میکنن، یعنی صرف بالای حجرات هدف تاثیر میکنن، نه بالای حجرات دیگر. مثلا شاگردان عزیز فرض کنین اگر هورمون به صورت اختصاصی عمل نمیکرد چی اتفاق میافتاد؟ طبعا با آزاد شدن امی از یک هسته تمام حجرات بدن تحت تاثیر قرار میگرفت و عکس العمل نشان میداد که در نتیجه فعالیت های غیر منظم صورت میگرفت و هورمون حجره هدف را از روی اغذاهای از مشناسه که اغذا مولکولی است که داروی حجره هم درون حجره یعنی در سایتوپلازم هسته قرار داره که هورمون صرف بالای حجره اثر داره که اغذاهای مخصوص از هورمون را داشته باشه و درست همانطور که یک قفل با کلید خاص خودش باز میشه اما تو اغذاها هم معمولا سخت اما قسم ببخشن اغذه ها هم و همی هورمون ها هم بالای می اغذه های مخصوص باز میشه هم بالای می اغذه های مخصوص فعالیت میکنن که اغذه ها معمولا ساختار پروتئینی دارن که هورمون ها در خون یا مایع اطراف حجره حرکت میکنه تا به حجره هدف برسه که با رسیدن هورمون به اغذاهای حجرات هدف به حجره پیام میده تا فعالیت خود را تغییر دهد. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به تنظیم هورمون ها و میکانیزم فیدبک صحبت میکنیم که معمولا غدوات اندوکراین هورمون های خود را به یک سرعت ثابت افراز نمیکنه و سرعت افراز به نیازمندی های وجود تغییر میکنه که پیام هایی که یک غده را وادار میسازه تا تولید هورمون را سرعت ببخشه و سوایه هم متوقف بسازه شاید محرکه عصبی باشه، مگر در اکثر حالات امیا محرک هایی که میهی به شمول هرمون میباشن که میکانیزمه که فعالیت یک قدر تغییر میته فیدبیک منفی هم نگیتیف فیدبیک است که تاثیر فیدبیک منفی همان آوردن حالت نرمال شرایط است و هرگاه شرایط از حد نرمال پایین شوه بسر فیدبیک منفی بالا میره و حالت نرمال رو به خود میگیره که هر وقت شرایط از حالت نرمال باز بالا بره و اثر فیدبیک منفی پس پایین میشه که یک مثال معمولی میکانیزم فیدبیک عبارت است از ترموستات یخچالی که درجه حرارت یخچال را به حالت ثابت حفظ میکنه. مثلا اگر درجه حرارت یخچالی بلند شود ترموستات یخچال را خاموش میسازه تا سرد شوه و هر وقت که می درجه حرارت از حد معین پایین شوه ترموستات دوباره یخچال را چالان و فعال میسازه که در فیدبک منفی سیستم اندوکراین افراز یک هورمون توسط غلظت هورمون دیگر کنترل میشه. مثلا افراز هورمون تیروکسین توسط غده تایراید به وسیله هورمون تحریک کننده تایراید یا هم TSH تنظیم میشه که هورمون TSH به نوبه خود باز غده تایراید را تحریک میکنه تا تیروکسین تولید کنه و زمانی که سطح تیروکسین به یک حد معین میرسه افراز TSH توسط غده نخامیه معنی میشه و در اینجا غده نخامیه افراز TSH و غده تایراید افراز تیروکسین را متوقف میسازه. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تنظیم سطح گلوکوز صحبت همی داشته باشیم که حفظ تعادل و تنظیم سطح گلوکوز در خون به دو شکل صورت میگیره که یکی از او از طریق صرف غذا با قطع معین و دیگر از او توسط هورمون هایی که توسط غده پانکراس افراز میشه و پانکراس دارای یک دسته حجرات مخصوص شاگردان عزیز که به نام جزایر لنگرهانس یاد میشه و شامل دو نوع حجرات میباشه که یکی حجرات الفا و دیگر حجرات بیتا می باشه که حجرات الفا هورمون گلوکاگون و حجرات بیتا هورمون انسولین افراز میکنه که هورمون انسولین سطح گلوکوز در خون پایین میاره. مثلا هورمون کاست هورمونی که علی ام ذکر کردم حجرات عضلات تحریک میکنه تا گلوکوز سفیر جذب و به گلوکوژن که یک پلیسکرید یعنی قند جان قیمتا میشه تبدیل میکنه و در جگر ذخیره میکنه. اما هورمون گلوکاگون برعکس هورمون انسولین عمل میکنه، یعنی سطح گلوکوز را در خون بلند میبره که به این ترتیب گفته میشه که در وقت پایین آمدن گلوکوز در خون هورمون گلوکاگون سبب میشه که حجرات جگر گلوکوز را به شکل گلوکوژن در جگر ذخیره شده آزاد سازد تا اگر سطح گلوکوز در خون پایین آمده باشه بالا برای که به خاطر تنظیم و تعادل سطح گلوکوز در خون کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به تنظیم سطح کلسیم صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، سطح بلند کلسیم در خون غده تایرات را تحریک میکنه تا هورمون به نام کلسیتونین تولید کنه که هورمون کلسیتونین سبب میشه که کلسیم به صورت سریع در انسجام استخوان ذخیره شده و سطح کلسیم را در خون پایین بیاره که از کلسیم برای مقاصد مختلف استفاده میشه. و شاگردان عزیز، هورمون پاراتایروید که است توسط غدوات پاراتایروید تولید میشه که از طریق در بلند بردن سطح کلسیم تسهیل میکنه که اول حجرات استخوان را تحریک میکنه تا انسجام استخوان را بشکنه و کلسیم را در خون اساس سازه و دوم گرده ها را می‌سازه تا این کلسیم را از یوریا دوباره جذب کنه و سیوم هورمون پاراتایروید که هسته مقدار ویتامین دی را که وجود می‌سازه بلند می‌بره و ویتامین دی به خاطر اما ضروری می‌باشه تا اینهای کلسیم را جذب کنه. بعد از شاگردان عزیز می‌ام راجع به غده نخامیه صحبت هم داشته باشیم که غده نخامیه یا غده اندوکراین بوده و در قاعده زیر یک حصه دماغ که به نام هایپوتالاموس یاد میشه موقع داره که جسامت از او و قطر یک دانه نخود می‌باشه که این غده هورمون‌های زیاد افراز می‌کنه که بعد از او فعالیت برخی از غده‌های اندوکراین را در قسمت دیگر بدن تنظیم میکنه که در سه قسمت از قدامی وسطی و خلفی میباشه و بیشترین تعداد هورمون ها از بخش قدامی نظمی افراز میشه که بعدن انشالله رو زیر مطالعه قرار میدیم. خب بعد از شاگردان عزیز راجع به هورمون رشد صحبت میکنیم که تاریک از نام ازی پیداست که هورمون رشد سبب رشد بینون باین سجازلات و غضروف ها و استخوان ها و همه قسمت های بدن میشه که شاگردان عزیز در صنف نهم ما خوانیم که هر وقت مقداری هورمون در هنگام طفولیت از حد معین بیشتر افراز شوه سبب رشد سری انسان میشه و انسان داره قوی هیکل می باشه و قد بلند میشه که قد بعضی از زیاد تا 2 متر و 40 سانتی و 2 متر و 53 سانتی بالاتر از او تا 2 متر و 70 سانتی می رسه که این حالت به نام دیوپایکری یا هم جیگین پیسم یاد میشه که اگر هنگام طفولیت هورمون از حد معین کمتر افراز شود سبب کوتاهی قد یا هم قد بلستی میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرولکتین صحبت میکنیم که هورمون پرولکتین تولید پروتئین ارتقا میبخشه و سبب تحریک انکشاف غدوات شیری و تولید شیر در زمان حاملگی و بعد از تولد طفل میشه. بعد از میام راجع به هورمون تحریک کننده تایرات صحبت هم داشته باشیم که هورمون تایرات واقعا تمام انسجام حیوانات فقاری را متاثر میسازه که امی غده تایرات که در زیر بکس سفتی به دو طرف قصبه‌توریه واقع است دو نوع هورمون را تولید میکنه که هر دو نوع از او دارای عنصر آیدین میباشه که یکی از هورمون تایروکسین است که اکثرا به نام T4 هم یاد میشه چون که 4 اتم آیدین داره و دیگر از او به نام تریایودوترینین است که به نام T3 هم یاد میشه چون که دارای 3 اتم آیدین میباشه که T3 و T4 بالای حجرات هدف تأثیر را داره که در انسان ها عدم موجودیت ذاتی ارثی غده تایرات هنگام طفولیت سبب کندین کشاف نرمال دماغ و همچنان سخان ها و عضلات میشه که در کلانسالان T3 و T4 رول حیاتی دارن چون که T3 و T4 با فشار نرمال خون حرکت قلب هضم و تکثر کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به هورمون تحریک کننده فولیکل صحبت میکنیم که این هورمون بالای گوتنه های همزای جنسی عمل میکنه که انکشاف گمیت های مذکر و مونس و فعالیت های غدوات جنسی را یا تنظیم میکنه. بعد از او لوتی ناینگنز هورمون میباشه که این هورمون آزاد شدن یک تخمه را از یک تخمدان و افراز هورمون جنسی را از تخمدان و خصیه ها تحریک میکنه. بعد از او شاگردان عزیز، راجع به قسمت خلفی غده نخامیه صحبت هم داشته باشیم که دو نوع هورمون افراز میکنه که یکی از او به نام اکسیتوسین یاد میشه که در هنگام ولادت و از حمل رسان میسازه و چون که انقباض عضلات لشم رحم را تحریک میکنه و در تسریع تولد طفل کمک میکنه که از زیرو بعضی اوقات هنگام ولادت هورمون امی هورمون مذکور را به پیچکاری میکنه تا از یک طرف از هم رسان سازه و جانب دیگر رحم را به حالت نرمال برگردانه. بعد از شاگردان عزیز، به هایپوتالاموس صحبت میکنیم که هایپوتالاموس یک ساحه کوچک دماغ است که فعالیت های سیستم های عصبی و اندوکراین را هماهنگ میسازه و هایپوتالاموس بسیاری از وظایف بدن مثلا درجه حرارت فشار خون و سلوک انسان را کنترل میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. خداوند یار یاور تک تکتون.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی و برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما الحاج محمد سعید صدیق، رئیس فابریکه تولیدی ادویجات سنو فارما در ولایت قندهار هستند. حاجی صاحب محترم، لطفاً خودتان به زبان خودتان خود را به شنونده های عزیز ما در افغانستان اگر معرفی کنین خوش میشیم. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله به شما و به شنوندگان محترم شما که در دنیا، در جهان، که در هر جای که هست، سلامای خود از قلب و از صمیم برایشان تقدیم میکنیم. این جانب محمد سعید صدیق، رئیس پاپریکای تولیدی سنوفارما که در قندهار موقعیت داره، در سال 2016 تهدید بشه در ولایت قندهار در شهده که اینو مینه تهدید گذاری شد. الحمدلله 2023 در ماه جون افتتاح و به تولید آغاز کرد. ما از علی در معلمین ولایت قندهار فارغ شدیم و بعد از او زمان هجرت بود، رفتیم پاکستان. در او زمان در پاکستان فارمیسی را تعقیب کردیم و همونجا در پاکستان به حساب تجارتی دوا مشغولیت پیدا کردیم و از سال 1996 پس برگشتیم به قندهار که از او بعد تجارتی وارداتی دوا مصروف بودیم تا 2015 که اخیراً مجبور به این شدیم که چرا که واردات همیتی یک چیزی بود که در اختیار ما نبود، حال دیگرا بود که ما به آنها آب می دادیم، آبیاری می کردیم. تصمیم گرفتیم با جمعی از شرکا از تجارای قندهار که بعد یک پاپریکا در افغانستان جور شود تاکی یک اساس به خود کفایی باشه.
آجی صاحب، شما گفته میتونین که در افغانستان سالانه چقدر ادویجات مصرف کار داره افغانستان؟
در هر جایی که تولیدات داخلی باشه او یک نهاد خوب برای مملکت، برای اقتصادشان، برای ایجاد وظایف، برای مردم وظیفه ایجاد میکنه و مردم هم مصروفشان میشه و اقتصاد اونجا رشد میکنه. موضوع مهم است که در داخل مملکت تولیدات داخلی رشد پیدا کنه. یکی و دو جواب دوم اینمی است که در داخل افغانستان تا به حال حقوق تا امروز امو سروی مکمل ما و شما نداریم، خو الحمدلله پابریکات به حسابی که دوا ما و شما جور میکنیم در داخل افغانستان حدود 130 پابریکای تولیدی در افغانستان داریم که انشالله تا حد زیاد ضرورت افغانستان مرفوع میشه انشالله.
شما در بین خود امی فابریکاها کدام کوپراتیو، کدام اتحادیه دارین که تشریک مساعی بکنین؟
الحمدلله همین موضوع زیر بحثه و تقریبا به اولین فرصت دو تیمی ما به طرف بیرون از افغانستان پروگرام داره رفتنی هستن انشاءالله که برای صادرات از افغانستان ما آمادگی داریم و او را به انجام برسانیم انشاءالله.
تولیدات شما سالانه چقدر است؟ در مجموع چقدر تولیدات دارین؟
ما الحمدلله به میلیارد ها تبلیت و کپسول تولید داریم و انشالله پروگرام اینمی هست که ایره باولین فرصت او را زیادتر کنیم تا ضرورت افغانستان خود در ذهن ما اولتر است. پروگرام ما اینمی هست که بیرون از افغانستان دوای افغانستان در بیرون افغانستان مارکیت خوب داشته باشه و الحمدلله داره هم.
آجی صاحب، در 50 سال گذشته هم بالای کوپراتیف ها زیاد فکر نشده، در بین مردم یک فکر غلط ایجاد شده گویا این کوپراتیف ها یک پدیده کمونیستی یا پدیده شوروی سابق و در حال که اتر نیستی. کوپراتیف ها از کوپریشن می آید، از همکاری، از تشریک مساعی. یک کوپراتیف اساسی به سطح بین‌المللی اگر ایجاد شود نمیشه؟
بلکل میشه و ای یک فرمول بسیار خوب و در جهان ای قبول شده یک فرمول بسیار خوب است. مملکتی مثل افغانستان ضرورت و نیاز بسیار داره به کوپراتیف ها در هر سطح. کوپراتیف زراعتی باشه، کوپراتیف وارداتی باشه، کوپراتیف صنعتی باشه، باز بخشایی که صنعت داره واردات داره او باز بین خود باید کوپراتیف داشته باشه که امی کارا مثل که شما فرمودین امی کارا را پیش ببره و بس سهلتر و آسانتر و سریعتر امو کارا انشالله بپیش میره. و به شما واضح کنیم که سنو فارما هم مثل یک کوپراتیف از 118 تجاری ملی پیل شده و الحمدلله 118 سهمدار داره که تماما شخصیت های بزرگی افغانستان است، خصوصا در ارتباطی واردات دوا سهیم بودن. پروگرام بعدی اینمی است که ما فابریکاتی را که زیر بحث است و انشالله سرش که باید فابریکاتی شروع شوه که افغانستان شمول شوه، فابریکاتی باشه که در افغانستان ما به مردم به حد زیاد ایجابی وظایف کنیم و جلب سرمایه و مردم برای مردم در داخل افغانستان کار پیدا کنیم. انشالله سر این موضوعات کار شروع است. به حساب شهران تمامی اطرافش ما مطالعه میکنیم که نباید تصادم در بین کار ما و شریعت چیزی پیدا شد و الحمدلله تا امروز تحت قانون شریعت ما پیش میریم.
حالا راجع به فابریکتان اگر کم بگوین، این فابریکتان مثلا ماشینایش از کجاست؟ مثلا مواد خامش از کجاست؟
سنو پارما تقریبا اکثر ماشین آلاتش از ایتالیا آورده شده، مواد خامش که امروز در جهان دو هب است، یک دو آدرس مهم است که یکی چین است و دوم هندوستان است، دیگر جای هم هست که مواد خام توزیع میکنه. سنو پارما جایی که ضرورت داشته باشه دسترسی به آن داره و از آنجا ضرورت خود پورا میکنه. الحمدلله ماشینری ما که ماشینری را زیر استعمال داریم تقریبا اکثر اروپایی است و از اروپا آورده شده و الحمدلله امروز ما صاحبی یک چیزی هستیم که گفته میتونیم که ما قریب به خود کفایی هستیم انشاءالله.
مواد خام مگر از خارج بیارین خودش یک پرابلم نیست، برای اینکه در داخل افغانستان مواد زیاد است، چرا مواد داخلی را نمیتونین پروسس کنین؟
بسیار سوال خوب و بجاست. یک چیزی که به شما واضح کنیم، پروسس و تولید یک صنعت جدا جدا هست. دوستا سر همین موضوع هم کار میکنه، انشاءالله تیم مسلکی ما سر همین موضوع کار میکنه که چیزی که ما در افغانستان داریم باید در داخل افغانستان پروسس شوه و در داخل افغانستان تا آخر همینجا پروسس شه، باید در داخل افغانستان شوه و با انشاءالله ممکن به زودتر شاید همین حالم انشاءالله ما و شما باشیم انشاءالله که چیزهای داخل افغانستان پروسس شده در داخل افغانستان دوای مکمل جور شده میشه انشاءالله.
امی هنگ افغانستان، شیرین بوی افغانستان به خارج میره، در دواخانه ها استفاده میشه، حتی به قدر کافی مواد خام در داخل افغانستان موجود است، تنها پروسس از او بکار است که از او خاطر متخصصی نباید برسانین یا به خارج روان کنین که در اونجا بیاموزن و بیاین در داخل، از او خاطر از یک قلم دو قلم سه قلم این قسمی اگر شروع شوه نمیشه؟
بلکل میشه، بلکل شدنی است و همی کاری که شما فرمودین همی کار زیر بحث است، ایره برایشان پروپوزل جور میشه و بعض انشالله امکاناتی داخل و اجازه امارت اسلامی و همی موضوعات با کمپانیایی که بیرون از افغانستان است تماس گرفته شده که آنها آمادگی اظهار کنه و داخل افغانستان ما کوشش میکنیم که افغانا همی کارا رو شروع کنن، مثل که گفته شما فرموده شما، یا روان کنیم بیرون از افغانستان اونا همی فن یاد بگیره و همینجا در داخل افغانستان بعدن این شروع کنن انشاءالله و زیر کار و زیر بحث است انشاءالله.
شما مگر در قراردادها با ممالک خارجی مثل ایتالیا و جرمنی اگر قرارداد بسته کنین باید شرایط بگذارین که متخصصین افغانی را برتان برسانه، یعنی اونا را تعلیم و تربیه بده در اون ساحه که شما میخواین، مثلا در ساحه پروسس ادویه. نه
الحمدلله می کارا شده. سنو پارما وقتی که پیش از تولید که کارهای تعمیراتیشان بود ما یک قرارداد داشتیم با کمپانی جاپان، اما قرارداد طوری بود به شما واضح کنیم که دو سال مکمل می شود و در داخل افغانستان به 13 ماه الحمدلله مکمل شد. کمپانی از ما سوال کرد که وجهش چی بود که به 13 ماه مکمل شد. ما گفتیم 18 نفر از افغانا ما در داخل کار شما، چون قرارداد برای تکمیل بودن امرایشان بود، نفرهای خود ما که همونجا ترین شد و همو امرایشان کار میکرد، باز لطفی امو کمپانی جاپانی که تمام هزینهش واپس به سنو پارما هم مجرا کرد و برای تحسین سنو پارما بسیار یک کمک اضافی هم امرای ما کرد و ایره گفت که شما حقوانا هستین که کارایی که شکل جهانی هست شما بغیر از او غیر از گفتن شما کردین و بس ازده ما امو کار الحمدلله در داخل افغانستان خلاص شد. ما امروز حدودی 22 یا 24 نفر متخصصین در امو بخش داریم، در متخصص هستند، با تجربه هستند در امو بخش، یعنی به او حساب ما خود کفا هستیم انشاءالله.
حاجی صاحب یک موضوع دیگه، شما همراه پوانتون، همراه فاکولته فارمسی همکاری میکنن یا نمیکنن؟ اونا همراه شما همکاری میکنن یا نمیکنن که اونا هم بیاین و به مو کسایی که در فارمسی درس میخوانن امی کارهای عملی شما را نشان بتن و مطابق آرزوی شما اونا شاگردار بسلا یاد بتن، اونا را متخصص بسازن، نه تنها به درد فابریکه شما بلکه به تمام فابریکای افغانستان اینا در پوانتون متخصص تربیه بکنن.
امی معاهده داریم، با پونتون قندهار داریم، در نزدیک قندهار در همجواری قندهار که امی فاکولتای فارمیسی و فاکولتای حتی فاکولتای طب کی هست، محصلین میایه و از به حساب سیر علمی در داخل فابریکای ما سیر علمی میکنه و بعض شاگردایی که ما مناسب می برای ما مناسب می باشه امین جمع باشه برای 3 ماه و 4 ماه دوره استاج امین جو تیر میکنه که نتیجه بسیار خوب و مثمر به عمل آورده.
شما در بیلانس محاسبه میگنین، بیلانس که هر سال تهیه میکنین، شما به خاطر تربیه امی شاگردا بودجه جدا کردین؟ یعنی بر بعضشان مصرف اگر بتین، برازی که کل شاگردا خو پول کافی نمی داشته باشه، شما برشان همکاری اقتصادی هم میکنین؟ یعنی
پروگرام داریم، تا امروز به همی سر حد نرسیدیم، ولیکن امی پروگرام هست که ما یک رقمی خاص برای محصلین و برای شاگردان و برای مصاریفشان، برای هزینهشان ما با خود داشته باشیم و اونا را با وجودی که اونا را تربیه هم میکنیم، اونا را حمایه هم کنیم، از اقتصادشان همراهشان حمایت هم کنیم انشاءالله. و پروگرام هست تا یک جای شده می عملم شده انشاءالله.
مثلا اگر 130 فابریکا هر کدامش مثلا 1 بر 1000 فایده خوده به یک صندوق مشترک بانن، به خاطر ارتقا و رشد متخصصین اتر یک پلان اگر عملی کنین نمیشه؟
بلکل میشه، این شدنی هست انشاءالله و به همین موضوعات در مجالس این مطرح هم شده، در مجالس مطرح هم شده، همین موضوعات سرشکار روان است. جایهایی هست که مثل اسمو پارماواری اونا امی پروگرام به طور شخصی علی پیش می برن و انشاءالله گفته شما که یک صندوق باشه این بسیار مثمر تمام میشه انشاءالله.
بله، یا امی عادت ها در خارج زیاد است که اونا بسیار پیشرفت کردن، یعنی صندوق وجی مشترک باشه، باز هر سال امی 130 فابریکا نمایندهشان مجلس کنن و از بین خود تصمیم بگیرن که این صندوق وجی را چطور انکشاف بدیم و چطور اینا را به کار بندازیم و یک هیئت مدیره داشته باشه. در این صورت حتی بانک های جهانی، مؤسسات جهانی هم باز بر شما کمک میکنن، اگر اینه به این شکل یک مدیریت کنین نمیشه؟
بلکل میشه، وزیر کار هست و امیدوار هستیم که چیزی که شما فرمودین امیر انشالله در داخل افغانستان یک روز ما و شما شاهدشان باشیم انشالله.
آجیس محترم، در مورد مواد خام ادویجات اگر بگوین، در افغانستان مواد کافی خام موجود هست یا نیست؟ مثلا چی چیزا در افغانستان پیدا میشه؟ در این باره شما تحقیقات کردین؟
تحقیقات جریان داره با مسئولین امارت اسلامی، با کسایی که در این باره تجارب داره و تحصیل کرده. تا جایی که معلومات گرفتیم حدود 70% مواد خام در داخل افغانستان ما داریم. بدبختانه که تا امروز پروسس در داخل افغانستان شروع نشده و امروز امیدوار هستیم که زودتر با اولین فرصت امی کار شروع شوه که در مواد خام در داخل افغانستان جور شوه و از او استفاده شوه، حتی برای صادرات مواد خام باید هم برای صادرات داشته باشیم انشالله.
در این صورت نه تنها فاکولته وترنری بلکه فاکولته فارمسی، فاکولته زراعت، فاکولته طب، همه ایها باید با هم یک کمیته مشترک بسازن که احتیاجات ادویه افغانستان چطور باید رفع شود. در این باره میتونین کار کنین یا کار کردین؟
بلکل، مثل فرموده شما به همین شکل ما یک مجلس داشتیم پیشتر که چه قسم میتونیم ضرورتی دوا، ضرورتی مشکلاتی دوا را در داخل افغانستان ما مرفوع کنیم و با او ضرورتا ما خود برسانیم. رؤسای امارت اسلامی و برای و با استادهای پونتون ما مجالس داشتیم در کابل که انشالله این نتیجه ببار خواهد آورد و زود به نفع مفاد مملکت ما و شما انشالله باشه. پاید
یک اتحادیه دیگه هم دارن افغانستان، اتحادیه شرکت های وارداتی ادویه. که شرکت های وارداتی ادویه شما چگونه ارتباطات دارین؟
تقریبا ما همی یک قدر دوستا که هست جز بی همی واردات بودن تا امروز بر امرایشان الحمدلله بسیار مناسبات خوب داریم. امو اتحادیه و ما یکی هستیم، خو امروز پروگرام اینوی تو هست که باید اپنا از واردات صنعت سوق شوه و در داخل صنعت سرمایه گذاری کنه، آیستا آیستا از واردات و همی دوستان که هسته ای را باید از واردات کمی سرپی نظر و توجهشان به سناک باید باشه انشاءالله. و همی موضوع هسته که همی ما کلگی که هستیم از همی واردات هستیم.
مشکلات همراه پاکستان، اگر از پاکستان آمدن دوا ادویه قطع شود، افغانستان دیگه آلترناتیوا داره که بتونه دوای مایتاج مردم افغانستان تامین بکنه؟
افغانستان الحمدلله در موقعیتی هست که اگر شما بگوین که شمال بند شد جنوب پیدا میشه، جنوب بند شد شرق پیدا میشه، که شرق بند شد غرب پیدا میشه. امروز هیچ اثری در تمام افغانستان تا یک تبلیت هم درک نشده در اذهان مردم نیست. ما به شما انشاءالله به صراحت گفته میتونیم که الحمدلله افغانستان در یک موقعیتی هست که حمایتی همسایه را خوبتر درکده و از او الحمدلله خوبتر استفاده هم شده.
تولیدات شما از نقطه نظر استاندارد بین‌المللی چطور کنترل میشه؟
تمام فابریکات و لابراتوارهای دولتی بسیار مجهز است. تمام فابریکات با خود لابراتوارها داره و این امیتو هم نیست که تمام دوا که از بیرون می آمد کلگی امی عیب که شما ذکر کردین داشت. یک چیزی بود، یک زمان یک حالتی بود، الحمدلله تولیداتی که علی در داخل افغانستان ما و شما داریم و شاهدشان هستیم، تولیداتی بسیار خوب با کیفیتی اعلی تجزیه و تست و امتحانش در داخل افغانستان میشه. و یک چیزی که با شما واضح کنیم، یک چند قلم از نوپارمای ما در یک مملکتی دیگه هم سایه اونجا امتحان شده که نتیجهش بسیار خوب و مطمئن برآمده و علی در مطبوعات ایرا پخش هم شده انشاءالله.
یکی مسئله احصایه، مثلا چند فیصد تمام ادویجات افغانستان در داخل تولید میشه و چند مقدارش تورید میشه یا وارد میشه؟ ایرا کدام احصایه دقیق به دست آورده میتونین؟
دستر احصایه به فکر ما تیم باصلاحیت و یک تیم قوی علیه همین موضوع دست بکار است و شاید بزودتر پرسات به ایره به مطبوعات ایره شوه که چقدر ضرورت است و چقدر واردات باید در مملکت صورت بگیره. زیر کار هست انشاءالله.
خب یکی هم مطالعات هست در نزد شما که امکانات مدرن حالا ایجاد شده، حالا مثلا یک تکنولوژی نو ایجاد شده در امریکا موافق شده که یک نو نانو تکنولوژی میگن که او در داخل خون هم در داخل رگ میره، امو منگها و امو چرکاره برمه میکنه و از بین میبره. یعنی اتر امکانات هم هست که بر فاکولته ها پوانتون ها فرمایش بتین تا اونا بر شما ادویجات مدرن یا سامانالات مدرن بر شما پیدا کنه و کانفرانس ها بته و بر شما راه ها را نشان بته چطور در این ساحه کار بکنین. اتر پلان هم دارین یا نه؟
اصلا پلان هایی که به مفاد افغانستان و به مفاد افغانا باشه در هر جای که باشه، سنو پارما و تقریبا تمامی در فابریکات داخلی افغانستان دست بکار استان که امی سهولتا را به داخل انتقال کنه و تا یک جای نتیجه مثبت هم داده شده.
دیگه شما چیز گفتنی دارین در مورد تولید ادویجات در داخل افغانستان؟
ما یک چیزی بزرگ شما به جهان گفته میتونیم که آنها در حساب حمایت از بشریت باید چیزایی که با خود دارن با مردم افغانستان با فابریکات افغانستان مشترکان به شکل جوینت وینچر پیش بروند، نه حساب سیاسی و بعضی مسائل مطرح شود که معنی خدمت به بشریت شود. به هر حال ما به ذریع شما میره اعلام میکنیم که هر جای نیاز بشریت و انسانیت باشه با هم از هر مملکت که باشه با هم یک جای کار بکنیم و مصدر خدمت برای بشریت شویم انشاءالله.
بله حاجی صاحب، اگر شما 130 کمپانی یک وجه مشترک یک اداره مشترک باشه، متخصصین افغانی را استخدام کنین تا اونا همین موضوعات کت مأسات بین‌المللی که به جهان سوم کمک میکنن یا بر تمام دنیا کمک میکنن همین مسائل برشان بگوین، نوشته کنین به شکلی که اونا بفهمن. یک قسمی مثلا هیچ در خانه آدم بشینه کمک و گفته برو واخ و خبر هم نمیسن. چرا کارهای اصولی میشه در افغانستان؟
که روز سه شنبه تمام فابریکاتی که در افغانستان هست اکثریتش در کابل در هتل سرینا یک مجلس داشتن با بانک جهانی، با اداره یونسیف و بعضی دونرا. در همین موضوعات چیزی که شما اشاره کردین، با همین موضوعات بحث بود و امروز طوری هست که ما با دونر، ما با کسی که در داخل افغانستان سرمایه گذاری میکنه با هم باید به تفاهم برسیم. ایتو نیست که ما نیاز به پول داریم یا نیاز به چی داریم. ما نیاز به تکنولوژی داریم، ما نیاز به علمیت داریم و نیاز داریم به کسایی که در داخل افغانستان همراه ما یک جای کار بکنه. و ما تقریبا در حد بسیار زیاد در همین مقصد خود کامیاب شدیم.
ما او روز یک مصاحبه داشتیم همراه شکردخت جعفری که او از افغانستان است، حالا در یک پوانتون انگلستان استاد است و او یک ماشین کشف کرده، اختراع کرده. مثلا در افغانستان طبقه اوناس اگر به مکتب برن، اونا میتونن که در ساحه طبابت، در ساحه همین مسائل کار کنن. در این باره چی فکر میکنین؟ برای از اینکه یک انتقاد بسیار زیاد که ایست که دخترها در افغانستان به مکتب رفتن نمیتونن، به این موضوع کدام فکر خاص دارین؟
موضوعی که دخترها به مکتب میره یا نمیره این پالیسی امارت اسلامی است. و یک چیزی که به شما واضح کنیم، در هسپتال، در پابریکات دواسازی، در بعضی جاها بودن اوناس چیزی هست که باید امون جباشه. چرا که بعضی کارها که هست حوصله میخواه، حوصله چون در اوناس زیاد است، با همین خاطر کاری اونا هست که باید در بعضی جاها موجودتشان باید باشه.
سیاست یک چیز دیگه است، اما مسئله ضرورت خود سرش باید صحبت شود. مثلا خانم اگر مریض شود، پیش نرس مرد رفته نمیتونه، پیش مرد دکتر رفته نمیتونه. این موضوعات احتیاجات یک کشور است. در این ساحه 130 فابریکه کدام نظر، اظهار نظر، کدام عریضه برابرا دادین یا ندادین؟
یک چیز است که تا امروز چیزی که شما فرمودین تا امروز این احساس نشده. جایی که ضرورتی دکتر نسائی باشه، دکتر نسائی ما الحمدلله بسطی بسیار اعلی و بسطی کامل، اندازه کامل ما در افغانستان داریم. همین ضرورت که شما اشاره کردین تا امروز ایرا ما بخین درک نکردیم. داریم الحمدلله چیزی که هست ای خو میڈیا است که از او یک نقطه منفی و باز به شکل پروپاگاند و این چیزا ایرا استعمال میکنه. و ما میخوایم که اعظمی مسائل چیزی که ما داریم در دسترس داریم و الحمدلله ما امروز از او استفاده میکنیم. هیچ ضرورت یک دکتر نسائی ضرورت باشه، ما الحمدلله مشکل یا نبودنش احساس نکردیم.
آخرین جملات تا نبیگرین دیگه چی آرزو دارین بگوین؟
ما همی آرزو داریم که یک روز تمامی افغان ها که افغان باشه و در داخل افغانستان با هم بشینیم، یکی باشه در مجلس که از بدخشان باشه، از نمرود باشه، از قندهار باشه، با هم بشینیم، خنده کنیم، مجلس کنیم و همی اظهار احساساتی خود با خود داشته باشیم و انشالله رضای خدا را در حمایت از تولیدات داخلی و امنیتی که ما در داخل داریم استحصال کنیم و دعا کنیم.
بسیار جد تشکر. الحاج محمد سعید صدیق، رئیس فابریکه تولید سونو فرما.
سلامت باشین، زنده و سلامت باشین، خدا حافظ شما.
بزم خموشان با بزم خموشان با بزم خموشان با بزم خموشان شکستم صدا را تو نیکو بدانی غم به حیا را با بزم خموشان شدم در نگینت ما پیچان زبینت شدم در نگینت ما پیچان زبینت شدم در نگینت ما پیچان زبینت دل نازنینت دل نازنینت سندیدم آرا با بزم خموشان با بزم خموشان